أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خب رسیدیم به مسئله که ثم ان المتولی للبیعه. بحث ما در کجا بود؟ من یک یادآوری کنم، ما ابتدا بحثمون در جواز بیع وقف بود. اثبات کردیم که فی الجمله در شرع انور مصوغاتی برای جواز بیع عین موقوفه وجود داره. بعد از اینکه اصل جوازش رو فی الجمله اثبات کردیم، بعدم وارد تقسیماتش شدیم، مثل تقسیم بیع، تقسیم وقف به وقف مؤبد و وقف موقت، بعدم احکام اقسام رو گفتیم، بعد رسیدیم به صور جواز بیع وقف. حالا بیع مال موقوف رو پذیرفتیم و جایز دونستیم و این مطلب قبول شد، حالا صور جواز بیع وقف چند تا، در چه مواردی میشه بیع وقف رو جایز؟ اینجا شیخ اعظم از شهرت ها و اجماعات دو مورد رو استخراج کرد، نسبت به باقی موارد مورد اختلاف قرار گرفته. بعد عبارات اعلام رو بردن نقد و بررسی کردن، بعد رسیدن به تبیین قول مختارشون. اولین صورت از صورتهای جواز بیع وقف این بود که مال موقوف خراب بشود و قابل انتفاع نباشد. مال موقوف خراب بشود و قابل انتفاع نباشد. این رو هم مرحوم شیخ اعلی الله مقامه تبیین کردن حکمش. اصلش رو قبول کردن، بعد در لواحقش و فروعش وارد شدن که حالا این مال موقوف وقتی فروخته میشه ثمنش به کی برسه و چگونه باشه. ما تا اینجای بحث رو اومدیم جلو. شیخ داشتن در حدود احکام این مورد که بحث میکردن نشون دادن ما اینجا چند تا بحث داریم. یکی این که مالک عین موقوفه و مالک ثمن واحده. یعنی چی؟ اگر عین موقوفه مالکش کل موقوفون علیهم هستن، بطن موجود و بطون لاحقه، آیا در ثمن هم وقتی این فروخته میشه تبدیل به ثمن میشه همچنینه؟ شیخ گفتن بله، ثمن هم چون بدل از عین موقوفه است، مالکش اختصاص به بطن موجود نداره که در این ثمن تصرف کنه، بلکه لاحقین هم در آیندگان میار آنها هم در دائره ملاک این ثمن هستن، پس ثمن یه چیزیش باید برای اونها هم بمونه. بعد اینجا وارد یه فرع دیگه ای شدن که حالا اونا الان نیستن، پس چجوری اونا اجازه میدن که وقفت فروخته بشه؟ خب لا بیع الا فی ملکه. شیخ گفتن اینجا حاکم نائب از بطن سائر بطونه. تو این محدوده داشتیم جولان میکردیم و حدودی رو معلوم میکردیم که الان رسیدیم به قول تحقیقی ماجرا. من هو المتولی للبیع، الان کی بره این عین موقوفه رو بفروشه که پول رو بیاره و پول رو در کجا مصرف کنه؟ معلوم شد که پول هم بطون لاحقه، اونها هم مالکند، اما الان متولی وقف چیه؟ اینو میخوایم الان معلوم کنیم. مطابق با مطالب گذشته باید بگیم نسبت به بطن موجود، چون خودشون موجودن، خودشون میان تو مقام متولی بیع، تو مقام بایع قرار میگیره. اما نسبت به بطون لاحقه که الان نیستن، ما بر اساس مطالب گذشته ای که خوندیم باید بگیم حاکم، حاکم قیم سائر بطونه. اینم تا اینجا. لکن اینجا در عبارات اعلا چند حرف وجود داره. گاهی گفته شده که بطن موجود وکالتن از بطون لاحقه این کارو بکنن، گاهی گفتن حاکم این کارو بکنه، گاهی گفتن نه بطن موجود نه حاکم، پس کی؟ گفتن ناظر وقف. خب آقا ناظر وقف رو کی معلوم میکنه؟ واقف. گفتن این قضیه بیع مال موقوف از شؤون ناظر وقفه، اصلا حتی بطن موجودم نیاد تو کار، ناظر کل کار رو کنه. حالا از عزیزانم عذرخواهی میکنم، تلفن زنگ خورد. گفتن بطن موجود بیاد اما نسبت به سایر بطون ناظر متولی کار بشد. خب آقا مل فرق بین ناظر و حاکم؟ اینجاست که بحثای ادله ولایت فقیه و اینا تو فقه مصداقهاش اینجاهاست که معلوم میشه برای فقیه چقدر اختیار قائلی. بعضی ها گفتن تو عبارت علامه هم هست یا شهید اول هم هست، گفتن که حاکم موقعی نوبت بهش میرسه که آخرین راه ما باشه و ما الان فعلا راه دیگه داریم. گفتن راه دیگه چیه؟ گفتن راه دیگه واقف، خود واقف که وقف کرده، هر کی از قبل واقف تو کار هست، از قبل واقف کیه؟ ناظر. خب بعد گفتن حالا اومدیم و واقف برای عین موقوف ناظر معین نکرده بود، چون ناظر واجب نیست، اومدیم معین نکرده بود، گفتن نوبت به حاکم میرسه. این تا اینجا. خب یکی دیگه از اشکالاتی که مطرح شده اینه که آقا این ناظر متولی وقف است نسبت به حفظ وقف. الان ما میخوایم بفروشیم، مادام که عین موقوف موجوده، واقف ناظری گذاشته که ناظر وظائف رو نسبت به حفظ و قبطه مال موقوف انجام بده، اما وقتی میخوایم الان بفروشیمش، این دیگه از حدود تعیین ناظر خارجه. یعنی درست دلیلی که گفت واقف فلانی رو ناظر قرار داد اطلاق داره، لکن اطلاقش تو چه محدوده ایه؟ تو محدوده مقام بیانش. مقام بیانش چیه؟ واقف برای حفظ وقف ناظر گذاشته، الان میخوایم بفروشیمش، دیگه این از محدوده وظائف ناظر خارجه. دوباره جواب گفته شد به این، گفتن بابا این که ما داریم میفروشیمش، داریم میفروشیمش که وقف رو حفظ کنیم، نمیفروشیمش که وقف رو نابود کنیم. پس این فروختن باز در محدوده حفظ وقف و قبطه وقف و اینا از شؤونه ناظره، لذا اختلاف شد ناظر حاکم. شیخ در اینجا فتوا به حاکم میده، اما نه حاکم فقط نه بطن موجود فقط. بطن موجود از آن جهت که خودش مالکه پای کاره، حاکم از آن جهت که نسبت به بطون لاحق مالک قیم اونهاست پای کاره، پس با نظر هر دو باید کار انجام بشن. بخونیم عبارت رو. ثم ان المتولی للبیع هو البطن الموجود. متولی بیع بطن موجود است، بطن موجود، فقط بطن موجود میگن نه، به ذمیمت الحاکم. خب حاکم کیه؟ القیم من قبل سائر البطون، از قبل سائر بطون حاکم قیم میاد پای کار. خب این احتمال اول که قول مختار شیخه. حالا قول مقابل، آخه چرا حاکم ناظر؟ و یحتمل ان یکون هازا، این تولیت نسبت به بی الان ناظر، البته انکان ناظر واجب نیست باشه، ان نسبه الواقف، اگر واقف ناظری رو نصب کرده باشه و ناظرم پذیرفته باشه که ناظر وقف باشه. خب
حالا لأن تعلیل یحتمله، چرا پای ناظر رو وسط آوردید؟ خب بذار حاکم انجام بده. میگن نه، حاکم مال آخر کاره، وقتی هیچکی نبود. الان کسی داریم. میگن کی؟ ناظر. چرا ناظر کننده این کاره؟ لأن الناظره هو المنصوب، نسب شد لمعظم الامور، برای تمامی اموری که الراجعت الی الوقف، برای حفظ وقف هر کار میخوایم بکنیم ناظر باید انجام بدن. اینم قول دو. حالا الا سه، عدول از دو، الا تضعیف یحتمل، الا ان یقال، وجه ضعف این که بریم سراغ ناظر، به عدم انصراف وظیفت ناظر. کدوم وظیفه؟ المجعول، المجعول صفت وظیفه، من قبل الواقف الى التصرف فی نفس العین. بابا ناظر وظیفش اون تا اون جاییه که نفس عین رو ما میخوایم باش کار کنیم. یعنی چی؟ یعنی مادام الوقف موجوده و ظاهر سقوط و نظارت ناظر عن بدل الوقف. اما بدل وقف یعنی ثمن، یعنی وقتی عین رو فروختیم دیگه خروج کردیم از اون محدوده وظائف ناظر، چون ناظر تا موقعی که وقف باقی بود پای کار بود. تمام. حالا و یحتمل چار بذار، رد الا ان یقال، تأیید یحتمل بال، تأیید یحتمل دو، یحتمل بقاؤه، نه ناظر باید پای کار باشد. چرا؟ لتعلق حق الناظر بالعین الموقوفه فیتعلق حقه ببدل العین الموقوفه. آقا ما اینجا وقتی میفروشیمش که نداریم وقف از بین میبریم، داریم به خاطر حفظ وقف میفروشیمش و اینم از شؤون ناظره. پس حق ناظر که وظیفش حفظ موقوف بوده است، الان بدل رو هم میگیره. بله یه بار میفروشیم یعنی وقف بین میره، دیگه کار به ناظرم نداریم. یه بار اصلا فروختنمون برای حفظ وقفه، از شؤون ناظر میشه. خب حالا چی شد آقا؟ جنبندی شیخ چی شد؟ بالاخره حاکم یا ناظر؟ یحتمل اول ناظر رو تأیید کرد، الا ان یقال تضعیف کرد، یحتمل بقاؤه دوباره تأییدش کرد، اما همه با یحتمل بود. اما شیخ بالا فتوا داد که ان المتولی للبیع والبطن الموجود بذمیمه الحاکم القیم من قبل سایر البطون. گفتم اینجا حدود 6 7 قول از فقها مطرح. عزیزانم، دوستان بزرگوار، در جاهایی از فقه ما این ماجرا رو داریم که حاکم کی میاد وسط کار؟ قبل حاکم کیه؟ مثلا تو باب وقف میگیم ناظر. همینو مثلا تو باب لغته هم داشتیم، میگیم میگفتن که حفظ مال لغته به عهده کیه؟ اول میگفتن ملتقط، کسی که از رو زمین برش داشت. میگفتن بعد از ملتقط وظیفه حفظش به کیه؟ میگفتن عدول مؤمنین. بعضی ها مستقیم میرفتن سراغ حاکم، بعضی ها گفتن عدول مؤمنین اگه نبودن حاکم، بعضی ها گفتن حاکم اگه نبود عدول مؤمنین. اینجا میگیم ناظر یا حاکم. این قصه حاکم یه جاهایی مزان بحث داره در فقه که اینها جمعشون حدود فقیه رو، حدود حاکم رو معلوم میکنه. و چون اینا دیگه شما یادتون هست دیگه تو بحثای ولایت فقیه ما اینطوری خوندیم که فقیه یه منصب افتاء داره، اون نیابت عن الامام در مقام افتاء، اون نیابت رو دعوای کسی نداره. یه منصب قضاء داره که فصل الخصوماته، اونم کسی دعوا نداره. در غیر این دوتا چقدر حق و اختیار برای فقیه برای حاکم جعل شده؟ این میشه ادله ولایت فقیه. این جور موارد رو اگر جمع کنیم شاید انقدر تو این دائره بشه شواهدی پیدا کرد که نسبت بدیم به فقهاء اقدمین که اونها هم فی الجمله اختیاراتی برای حاکم بیش از قضاوت و فصل خصومات و فتوا قائل بودن. اما این بیشتره چقدره؟ فقط در حد امور حسبه، یعنی در جایی که مثلا هیچ متولی نیست دیگه، یا بیش از امور حسبه؟ کسی که حاکم رو مثلا الان تو بحث فعلی ما آخرین فرد قرار میده، اینا کسانی هم که قائل به دخالت فقیه فقط در حد حسبه. اما اگر کسی زود داره سراغ فقیه میره، معلوم شه دلیل خاص برای اینکه نوبت وظیفه حاکم است پیدا کرده، اینا رو دیگه بهشون نمیگن حسبه ای. الان شیخ اینجا حاکم رو مقدم بر ناظر کرد، اما مع تردیده. اینا جنبه های فقهی بحث ولایت فقیه. تمام شد. خب بریم سراغ بحث بعدی. بحث بعدی اینه، با توجه به آنچه در گذشته خوندیم، که قرار شد که در این ثمنی که بدل از عین موقوف است و از فروختن عین موقوف به دست اومد، این ثمن هم موجودین بطون موجوده هم بطون لاحقه مالک باشه. پس باید این ثمنه یه طوری مصرف بشه که برای بطون لاحقه بمونه. بعدم گفتیم الاقرب فالاقرب جاری میکنیم، از کاشف الغطا خوندیم اومدیم اینجا. حالا اومدیم و یه خونه ای بود مال موقوف فروختیم، میخوایم پولش تبدیل کنیم به یه خونه دیگری، یه خونه ای مثل خونه قبل گیرمون نمیاد که تبدیلش کنیم، یه خونه کوچیکتر گیرمون اومده. خب حالا گاهی اوقات این خونه دومی که گیرمون میاد، میگیرمون میاد، معامله لازمی میکنیم، گاهی اوقات معامله متزلزل، یعنی بایعش میگه آقا به یک سال شرط خیار برا من باقیه برا بازگردوندنش. اینجا میخوایم اینجا بحث کنیم این پول چجور مصرف بشه، چه کسی مصرفش کنه، و اگر او گفت معامله خیاری من انجام میدم، یعنی ممکنه بعد از یه سال الان دوباره بیاد خونه رو پس که بگیره و پول ما رو پس بده، ما این معامله رو لازم انجام بدیم، جایز انجام بدیم، مستحب انجام بدیم، چه کار باید بکنیم؟ خب ایورم میدونیم که اگه این معامله خیاری انجام بشه، بالاخره تو یک سال این پول تبدیل به خونه میشه و همون موقوفون علیهم که داشتن از خونه قبل استفاده میکنن، حداقل تو یک سال هم میتونن از این خونه استفاده کنن. اما اگه پولش نگه داریم تا یه معامله لازمی شکل بگیره، ممکنه دو سال هم طول بکشه، اون موقع هیچ کدوم از بتون از این خونه استفاده نمیکنن. این میشه محل نزاع. ببینیم آقا بسم الله الرحمن الرحیم شیخ فروعی رو اینجا مطرح میکنه. فرع یک، لولم یمکن شراء و بدلهی. اگر ما خونه رو فروختیم اما نتونستیم به جاش یه خونه یه دیگری بخریم، بدل که قبلا گفتیم الاقرب فالاقرب، خب یه طرف، او طرف هم معامله پایا پای نبوده، کالا به کالا نبوده که ما مثلا خونه رو فروختیم شطور به جاش خریدیم، نه فروختیم پول گرفتیم به جاش. ولم یکن از سمن و ممایین ینتفع به، سمن از اون جایی چیزایی که بشه هم الان بطن موجود استفاده کنن و باقی هم بمونه برای بطن بعدی، مع بقاء عینهی نیست، مثل شطور نیست، از شطور استفاده کنید و اینم میمونه برای بطون لاحقه، اینا نیست. پس چیه؟ مثلا پول کن نقده درهم و دینار. خب اینجا اگه سمن رو دادیم بطن موجود استفاده کرد، ابین میره، میگه نمیشه. فلا یجوز و دفع السمن الى البطن الموجود. چرا؟ لما عرفته من کونهی کون بدل کلمبی مشترکن بین جمیع البود. خب حالا پس چه کار کنیم؟ و حین ازن، حین ازکانه که این سمنو نمیشه به بطن موجود بدیم، یوزع از سمنو عنده امینه، میذارمش پیش یه آدم منصفی، حتی یتمکنو من شراء ما ینتفع به، میذارمش پیش یه امینی تا اون امین بگرده یک بدلی مثل خونه قبل پیدا کنه بخرتش. خب حالا اینجا بطن موجود میان شکایت میکنن، میگن آقای امین این شما داری از زمانی که ما میتونستیم از این وقف انتفاع ببریم داری انتفاع ما رو زائل میکنی، همونطور که نباید انتفاع بطون لاحق زائل بشه، انتفاع ما موجودین هم داره از عمرمون میره، از زمانمون میره، ما هم نباید انتفاعمون زائل بشه. لذا شیخ میگه ولو وصلیه اردع فروز معل اختی معل خیاره الى مدته، ولو یه خونه دومی پیدا کند که باید با معامله خیاری اون خونه رو بخره و ممکنه هم بایع دوباره فسخش کنه، اما بالاخره اگه الان خریدیش تا 6 ماه هم که بایع خیار فسخ داره، هر فرضم کنیم سر 6 ماه اومد معامله رو فسخ کرد، بالاخره تو این 6 ماه بطن موجود از خونه استفاده کردن. پس ولو مع الخيار الى مدت شراء انجام بشه. خب حالا یه بار خود امین اینو میفهمه میره این معامله رو میکنه، یه بار بطن موجود میان یق امینو میگیرن میگن آقا بیا یه خونه ای بخر ولو ما بتونیم 6 ماه هم سکنا کنیم هم خودش خیلیه. اگه این اتفاق افتاد چی؟ ولو طلبه زالک، زالک یعنی چی؟ همین معامله خیاری، البطن الموجود فلا یبعد وجوب و اجابت، باید حتما قبول کنیم چون بطن موجود مالک یه حقی بودن تو این مال موقوف، نمیشه که حقشون زائل بشد. ولا یعطل الثمن حتی یوجد ما یشترا بالثمن من غیر خیاره، بایستیم تا یه خونه ای پیدا کنیم که با معامله لازم مبایعش کنیم. میگه نه نمیخواد این کارو کنیم، لازم نیست. تمام، خب اینم یه فرع. پس این حکم اول تمام. تا الان 2 فرع خوندیم، حالا یه فرع دیگه. نعم، لو رزیل بطن الموجود بالاتجار به بطن موجود، گفتن ما راضییم که این پول رو ببرید باش تجارت کنید، افزایشش بدید که بعد بریم یه خونه بزرگتر بخریم. و کانت المصلحه فی التجاره، که بتونیم یه خونه بزرگتر بخریم. میگه جازه، جازه چی؟ التجار، البته مع المصلحه، بشن که به مصلحت وقت ضربه ای وارد نشود. الا ان یوجد البدل، تا بتونیم به دست بخوریم، به جای که این پولو بذاریم بمونه تو صندوق چه تا یه خونه مثل اولیه پیدا کنیم باش تجارت کنیم، افزایش سرمایه بدیم تا یه خونه پیدا کنیم. البته باید تجارتش به مصلحت باشه، مثلا نه اینکه خود تجارت، گاهی اوقات آقا الان توی زمانی هستیم این تجارت ریسکش بالاست، نه باید انجام بدیم. نوع تجارت، همه اینا مهمه. خب حالا اینجا یه سوالی پیش میاد، اون سوال اینه، ما اگه تجارت کردیم و از تجارت یه سودی به دست اومد، این سود جز نماعات مال موقوفه. خب قاعده اولی چیه؟ نماعات مال موقوف به بطن موجود میرسن. آقا اگر کسی یه شتری رو وقف کرد و این شتر شیر داد، پشمش، موش، شیرش برای بطن موجود استفاده میشه. دیگه نمیگن اون شیر و پشم بمونه برای جمیع بطن، نه، دوباره به بطن بعدم که برسه اونم از شیر و پشم و موی این شطور استفاده میکنه دوباره تو زمان خودش. پس نماعات به بطن موجود میرسه. آیا در اینجا که رفتیم با این سرمایه تجارت کردیم اینم مثل نماعاته که به بطن موجود میرسه؟ شیخ میگه خیر، اینا مثل نماعات نیستن، اینها اضافه میشن به خود اصل سرمایه، جزء خود مال موقوفن. و ربح تابع للاصل، این سودی که به دست میاد از این معامله، این ربح متعارف نیست، نماع متعارف نیست، تابع للاصل، اصل یعنی خود این پولی که از عین موقوفه به دست اومد. و لا یملکه الموجودون، به بدن موجود نمیرسه. چرا؟ لانه جزء من المبی و لیس کن نماع الحقیقی، آثار نماع اینجا جاری نمیشود. اینم خب الهونا تمل کلام فروع اربعه این بحث. وارد بحث بعدی بشیم. آقا تمام این فروعی که تا حالا گفتیم فی صورت جواز، فی صورت خراب مال عین موقوفه میشه فروختش، اینا در مورد خراب شدن کل موقوفه بود. حالا اگر بخشش خراب شده، بخشش سالمه و میشه بخش خرابش رو فروخت که به بخش سالم برسیم، چی؟ شیخ میگه همه احکام قد پیاده میشه. ثم لا فرق فی جمیع ما ذکرنا. ما ذکرنا چی؟ مالک کیه؟ متولی کیه؟ نوع مصرف چگونه است؟ همه ی حرفای گذشته، من جواز البیع مع خراب الوقف لا فرق بین عروض الخراب لکل الوقف او بعض الوقف. تو بعض وقف چه کار میکنیم؟ فیباع البعض المخروب و یجعل بدله ما یکون وقفا. ما اون ما بخش مخروب رو میفروشیم، به جاش میاد یه چیزی مثل اون میاریم، بدل او قرار میدیم در محدوده وقف. خب حالا بدل او چیه؟ ممکنه یه مثلا فرض کنید که 2 تا خونن موقوفن، یکیشون خراب شد، میفروشیم میریم یکی یه خونه دیگه میخریم، یه فرضه. فرض دوم پولش میگیریم توسعه میدیم خونه اولی رو. ولو کان صرف ثمنهی فی باقی به حیث یوجب و زیادت منفعته، بازم جاز معرض الکل، اگه همه موقوفون علیهم راضیان، ما میایم همین مقدار پول رو در توسعه اون خونه دیگر قرار میدیم که منفعتش بیشتر بشه. خب حالا آقا بطون لاحقه که نیستن، دوباره حاکم قیمشونه، ناظر قیمشونه، و الان قرار اینا رضایت بدن معرض الکل باشه. کل یعنی موجود یا معدومی. میگه نه، همه لما عرفتم این کون سمن ملکن للبطون فلهم التصرف فیه على ظن المصلحه. تمام شد. خب همینجا وارد فرع بعدی میشیم. حالا که صرف ثمن بعض در بعض دیگر از همین وقف اشکال ندارد، یعلم جواز و صرف همین ثمن بعض مال موقوف خب فی وقف آخر علیهم علا نحو هذا الوقف. آقا من مثالش بزنم. آقا یه کسی سه تا خونه رو واقف وقف کرد، دو تاش برای سکنا، یکیش برای که اجاره بدن از درآمدش استفاده کنه. بعد اون دوتایی که برای سکنا بود یکیش خراب شد، ما اون یکی خراب رو فروختیم، حالا پولی که به دست اومده باید باش بریم خونه یه بخریم برای سکنا، اگه بشه خوبه، اگه نشه باید پولش رو مصرف کنیم تو اون خونه دیگه ای که باز برای سکنا بوده. اینم درست. آیا میشه پولش رو مصرف کنیم تو اون خونه سومیه که برای ای بوده که از اجارش موقوفون علیهم استفاده کنن؟ میگه نه، این دوتا وقف سکنایی بودن، پس باید در سکنا مصرف بشه پولشونم. اون وقف اجاری بوده، پولش باید در اجاره مصرف بشه. تمام. پس یعلم صرف و ثمن البعض فی وقف آخر. یه خونه دیگه هم وقف شده علیهم، بر همین موقوفون علیهم، الان نحو هذا الوقف، هم اینی که خراب شده مال سکنا بوده، هم اون یکی مال سکنا، پولشو تو اون میبریم. فیجوز صرف و ثمن ملک مخروب فی تعمیر وقف آخر علیهم، ملک آخر علیهم که علا نحو هذا الوقت باشه، اونم مال سکنا باشه، همون نمیتونیم تو اون یکی که برای اجاره بوده ببریم این پول را مصرف کنیم. میخواید همینجا بس باشه، باقیش میداریم برای جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.